اینجا رادیو آزادی است، به یک برنامه دیگر خوش آمدید. ساعت 8 شب به وقت افغانستان شد. بخش از این ساعت به برنامه فکر نو با جوانان اختصاص یافته، اما پیش از آن چند خبر مهم. در آستانه 30 سالگی بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، ملا هیبت الله آخوندزاده رهبر طالبان در یک فرمان تازه رهنمود برای سخنگویان حکومت خود صادر کرده است. در این فرمان که به تاریخ 14 اسد برای نشر در جریده رسمی صادر شده و یک نسخه آن به دسترس رادیو آزادی قرار گرفته، آمده است که سخنگویان امارت اسلامی تنها اعلامیه‌هایی را که از سوی مقام رهبری امارات صادر می شود نشر کند و از ابراز نظر در مسائل سیاسی و اجتماعی که موقف امارات در مورد آن روشن نیست خودداری کند. حکومت پاکستان بعد از درگیری دیروز میان نیروهای طالبان و قوای پاکستانی در تورخم از بازگشایی این عبورگاه خبر می دهد. یاسر خان، یک تن از مقامات وزارت داخله پاکستان در تورخم، با رادیو مشعل این مطلب را بیان کرده است. در حمله دیشب بر قرارگاه اردوی پاکستان در وزیرستان جنوبی، 4 سرباز کشته و 27 تن دیگر مجروح شد. یک مقام استخبارات که نخواست نامش ذکر شود به رادیو مشعل گفت که این حمله از سوی جنگجویان افراطی ناشناس در منطقه رخ داده است. و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در آغاز گفتگوی امروز خود با محمود عباس رئیس اداره خودگردان فلسطین در نزدیکی مسکو بر حمایت روسیه از تشکیل دولت فلسطین تاکید کرده است. پوتین افزود که روسیه تحولات غزه را از نزدیک دنبال می کند.
فکر نو با جوانان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه هفتگی جوانان یا بحث روی فکر نو با جوانان خوش آمدین. این بار موضوع بحث ما روز بین‌المللی جوانان است. به نظر شما شرایط زندگی جوانان در افغانستان چگونه است؟ روی از این سوال می‌خواهیم که با مهمانای عزیز ما صحبت بکنیم. اما قبل از او، با اجازه مهمانا و با اجازه شما، ما یک قسمت از گزارش بسیار به طور خلاصه به عنوان مقدمه انتخاب کردیم با هم بشنویم.
در فضای مجازی در صفحات اجتماعی هم نمیتونیم فعالیت های آنچنانی کرده بتونیم، اما نکاتی که بتونیم
همزمان با 12 آگست روز جهانی جوانان، جوانان افغان از زندگی در کشور میگویند که فراز و نشیب های بیشمار را تجربه کرده و این تحولات بر زندگی آنها سایه افکنده است. بلال کیهان که از رشته حقوق و علوم سیاسی فارغ شده میگوید:
ما در اداره پیشینم فعالیت های مدنی مسالمت آمیزی زیادی داشتیم، اما با حاکمیت طالبان فعالیت ها نه تنها بند و سرکوب شده، بلکه در فضای مجازی در صفحات اجتماعی هم نمیتونیم فعالیت های آنچنانی کرده بتونیم. اما نکاتی که بتونیم جوان در عرصه های مختلف سهم خود را داشته باشیم بیان کنیم، قربانی همین شرایط شده ایم.
اسپوشما یک دختر افغان میگوید:
دختران افغان به وضعیت روحی و روانی بد گرفتار شدن، روحن و روانن متضرر شدن. حالا تا حالا زمانی که اینا خواب میشن، با امید ازی از خواب بیدار میشن تا که بتونن یک خبر خوب خوش را بشنون. یک مکاتب دوباره باز شده برای دخترها و دخترها میتونن که تعلیم و تحصیل خود ادامه بتن و در ادارات و بخشای مختلف اینا ایفای وظیفه کنن و با وطن خود خدمت کنن.
ولی از همکارم تشکر میکنم. مهمانای محترم ما که امروز در این برنامه سهم میگیرن، محترم آقای یما سخنیار مؤسسه نهاد مرکز جوانان برای مذاکره و صلح، فعلا کاندید مقطع دکترا در پوهنتون دیپلماسی ژنو هستند. آقای سخنیار، خوش آمدین سب به برنامه.
تشکر. نظر سب یک جهان، صدای مرا دارین؟
بله سب، صدایتان نامکرا تو بوری سب.
خوش هستم که یک بار دیگه مهمان برنامه شما هستم. انشالله بتانیم نظریات خود با شما شریک بسازم.
تشکر. مهمان دیگر ما محترم آقای عبدالستار کاوه هستند. ایشان هم محصل دوره ماستری در ترکیه هستند. آقای کاوه، شما هم خوش آمدین سب. شما را دیگر کلگی میشناسن، چندین بار است مهمان برنامه ما هستین. نام خدا.
تشکر نظر صاحب، تشکر از
بله. تشکر آقای کاوه. خب به هر حال آقای سخنیار، روز دوشنبه 12 آگوست روز بین‌المللی جوانان بود، به این مناسبت خواستیم که با جوانان صحبت داشته باشیم. وقتی که این موضوع را ما در فیسبوک اعلان کردیم، تعداد زیاد از شنونده های عزیز ما اظهار نظر کردن و مسائل مختلف در روی ثبت کردن. از جمله یکی از صداها را میشنویم که در اینجا ثبت کردیم، اگر همکار تکنیکی ما اونا را وصل کنند. یکی از شنونده های ما چنین گفتند:
جوانان در افغانستان چند
مسئله تو را درست نشنیدم. نظر
دانشگاه برای دختر خانه ما بسته است و دفاتر همه جاها برای دخترها بسته است. یک دختر جوان چه فکر می داشته باشد؟ حالا همه دختر خانم افغانستان فکر جدیدی ندارن، اونا همه چیز را تاریک می دانن. اصلا روشنی برایشان نیست که فکر جدید داشته باشن. وقتی که در افغانستان حکومت نیست، دختر خانم در خانه در زندان هستن، پس فکر جدید از کجا میشد؟ زمان یک دختر فکر جدید میداشته باشد یا یک جوان؟ که حکومت درست و عادل بوده باشد، دختر خانم از حق و حقوق خود دفاع کرده بتوانند، دختر خانم وظیفه داشته باشند و دختر خانم به خواستهای خود برسند، اون زمان میتوانند فکر جدید داشته باشند. و فعلا در افغانستان هیچ یک از دخترها فکر جدیدی ندارند. امیدوار به این هم نیستند که در آینده ما آیا چی میشویم. آینده همه تاریک است، دل همه پریشان است، دل همه دختر خانم ما خون پر است. اصلا از یک دل خون و دل مرده چه برسد که اون فکر جدید داشته باشد؟
بله آقای یما، امیدوار هستم این بار شنیده باشین. ما گفتیم وقتی در فیسبوک موضوع اعلان کردیم، تعداد زیاد از شنونده های ما علاقه گرفتن، اظهار نظر کردن، بعضی از صدای خود را ثبت کرده بودن. گفتیم به طور نمونه بعضی صدا را بشنویم. حالا از شما بشنویم آقای سخنیار، شما چی گفتنی دارین در مورد جوانان؟ برازی که از پیام ها معلوم میشه جوانان کم مایوس هستند. از شما بشنویم آقای سخنیار. بله آقای سخنیار آوازتان نداریم فعلا. خب آقای بله آقای سخنیار انشالله
صدای شما رو نداریم. نظرستیم هیچ درست.
بله خب صدای ما را فعلا شنیده تانستین یا نمیشنوین؟ ما همکارای تکنیکی ما رویش کار میکنن و ما گفتن صحبت اداماتی که تا بتانیم درست وصل شوه موضوع. امیدوار هستیم که شما صدای ما را صحیح شنیده بتانین. آقای سخنیار بله آقای سخنیار شنیده نمیتونن. خب آقای کاوه، آقای عبدالستار کاوه، شما میتونن، اونا هم شنیده نمیتونن. خب به هر حال ما صحبت ادامه میدیم. یکی از آوازهای دیگره که در صدار که ثبت کرده بودن اون رو با هم فعلا میشنیم تا مسئله تکنیکی رفع شود.
از همه اولتر روز جهانی جوانان را تبریک عرض میکنم. مدرب رحمی هستم از شهر جلال آباد. در شرایط کنونی کشور، خصوصا در 3 سال حاکمیت طالبان در افغانستان، جوانان کشور ما اکثریت آنها بی سرنوشت، بیکار، بی تعلیم و آواره هستند. همه به ارزوهایشان نرسیدند. از همه اولتر در افغانستان حکومت امارت اسلامی از نیروی جوانان در عرصه خدمت کشور استفاده می کردند و کاریابی می کردند، اما همان طور نشد. همه فرار از کشور هستند. به نسبت فقر و بیکاری، در حال حاضر حکومت فعلی بالخصوص معینت جوانان در قبال جوانان زیاد مسئولیت دارد، اما اکثر جوانان را تحت یک برنامه منسجم نکردند. توهین و توقیر جوانان زیاد شده، حتی خودکشی کردند. بهتر است که نهادهای مددرسان و حکومت امارت اسلامی در مورد توجه کند.
بله بسیار زیاد تشکر. همکارای تکنیکی ما فکر میکنم مشکل تکنیکی رو رفع کردن. آقای سخنیار این بار میشنوین صدای من انشالله؟
صدای تانا دارم نظر زیاد.
بله خب به خاطر مشکلات تکنیکی بعضی مسائل شما شنیده نتانستین. ورزی که 12 امین ما روز بین‌المللی جوانان بودن و ما از تعداد زیاد از جوانان پرسیدیم، منتها اونا اظهار ناامیدی کردن، مخصوصا از بیکاری، از مشکلات بیکاری و همچنان دختر خانم‌ها از خاطر نرفتن به تحصیلات عالی و همچنان بعد از صنف ششم اونا را شکایت کردن. به هر حال از شما بشنویم آقای سخنیار.
تشکر نظر صاحب از اینکه به ما وقت دادین. قبل از اینکه ما بپردازیم به مشکلات جوانان، یک مرور خلاص در مورد این چطور نامگذاری این روز به روز جهانی جوانان شد. اولین باری موضوع در 1991 در شهر وین در یک نشست جهانی جوانان این موضوع مطرح شد که یک روز باید نامگذاری شود برای روز جهانی جوانان. بعد در سال 1998 در یک نشستی که از طرف حکومت پرتغال با همکاری سازمان ملل برگزار شد این موضوع در یک قالب قطعنامه تصویب شد و بعد از او هر سال روز 12 اگست عنوان روز جهانی جوانان تجلیل میشه که در 10 سال اخیر یک رنگ پررنگتر پیدا کرده، مخصوصا بعد از موضوع Sustainable Development Goals اهداف توسعه پایدار که از طرف سازمان ملل مطرح شد. رنگ حمایت از جوانان، دادخواهی برای جوانان پررنگتر شده در سطح بین الملل. دیگر در قسمت جوانان که در افغانستان هستند، متاسفانه شما همگی در جریان هستیم که در این 3 سال اونا از بسیار حقوق ابتدایی خود که دسترسی به آموزش است و رفتن به مکتب است و دختر خانم بعد از صنف 6 اونا دیگر به حق رفتن و درس ندارن و ما در مرکز جوانان برای مذاکره و صلح تلاش کردیم که راه‌های را از طریق آنلاین ایجوکیشن به حساب آموزش آنلاین برشان ایجاد بکنیم و ما بسیار خوشحال شدم وقتی که با جوانانی که در افغانستان هستن در این شرایط دشوار اونا هنوز هم از امو دستاوردها از امو اینترنت ضعیفه که دارن کوشش میکنن که یک چیز را بیاموزن و همی علاقمندی و شعف و آموزش که در اونا ما میبینم ما خودم به خود اجازه را میتونم که بیشتر کار بکنم تا بتونم اونا را باز در فرصت هایی که در اروپا مخصوصا ژنو است وصل بکنم تا اونا بتونن از این فرصت ها در شرایط که اونا نمیتونن به مکتب برن از طریق آنلاین استفاده بکنم.
بله بسیار زیاد تشکر. آقای کاوه شما چیز علاوه میکنین؟
بسیار تشکر نظر صاحب. ما واقعا با جناب سخنرانی صاحب موافق هستم و اما تلاش هایی هم که اینا و از طریق مرکز خود انجام میدن تمام تلاش هاشون قابل قدر است. طبیعی وضعیت جوانان در افغانستان متاسفانه خصوصا در چند سال اخیر بحرانی است، خصوصا اما موشای مهاجرتی که به خارج از کشور انجام میشه وضعیت پیچیده تر ساخته، اما مطمئنا برای رفع وضعیت بحرانی و همچنان برای ایجاد بعضی از برنامه‌های مفید و بعضی از راهکارها، بعضی از فکرها و بعضی از نظریات داریم که انشاءالله برم در وسط برنامه خواهیم گفت. اما یک نکته را که من میخواهم اضافه کنم اوی است که اتفاقا چند روز پیش در یکی از منبعی که یک مقاله بود که با یک جمله بسیار جالب مواجه شدم اوی بود که چینی ها واقعا یک تعریف جالب از کلمه بحران دارند که به کلمه بیشتر با وضعیت فعلی و همچنان وضعیت جهان ها در افغانستان خیلی مرتبط است. از خاطر میخوایم او رو ایجا اضافه کنم. اونا بحران به عنوان فرصت خطرناک تعریف میکنن. طبعا بحران یک فرصت هم بوده میتونه، او وابسته به ما است، مربوط به ما میشه که او رو چگونه به فرصت تبدیل کنیم و از یک حالت چالش رو به فرصت تبدیل کنیم. انشالله بعض از فکرها و نظریاتی هست که انشالله در مراحل بعدی برنامه انشالله به او میپردازیم.
بله بسیار زیاد تشکر آقای کاوه. خب مهمان دیگر ما خانم مریم عطا که خودشان هم ژورنالیست هستند هم فعال حقوق بشر، اونا امی لحظه وصل شدن از افغانستان. خانم عطا خوش آمدین به برنامه.
سلام به شما قای نظر، سلام به مهمانان برنامه تان و یک سلام خاص تقدیم شنونده های رادیو آزادی، امیدوارم از اینجور و سعادتمند باشین.
بله خب روز جوانا که دیروز بود چطور گذشت از نقطه نظر شما؟ خوش هستین؟ خفه هستین؟ دق هستین؟
اول آقای نظر راست بگویم، اول ما هیچ خبر نداشتم که دیروز روز جهانان بود، چون هیچ تدلیلی ازش نشد بدبختانه. خب ما جوانایی که فعلا در کشور هستیم بدبختانه از روزی که ما یعنی با مو سن میرسیم که سن جوانی واقع مشکلات میبینیم که اصلا ما مو جوانی خود نمیفهم که چی وقت جوانی ما بود. جوانای افغانستان فعلا بدبختانه در شرایط بسیار سخت هستن که از نگاه مشکلات روحی، روانی، اقتصادی است که من فکر میکنم یعنی هیچ جوان کدام روحی دیگه در وطن ندارن که حتی از روز خود تجلیل کنن. اول خودم که یعنی در این مسائل بسیار آگاه بودم قبل، ولی دیروز ما خبر نداشتم که روز جوان هست و ما همطور که آگاه هستم شبی که ما خبر شدم زیاد دوستایم هم خبر نداشتم، چون همگی دمو مشکلات خود است که بعض جوان ها بدبختانه میگن که چگونه از وطن فرار کنیم، بعض جوان هست که امو مشکلات خودشان هست، بعض ها مشکلات فامیلی دارن. بدبختانه اگر ما ببینیم در همه اواخر شاهد بسیاری خودکشی هایی هستیم که اکثرا جوانان خودکشی کردن. چند روز قبل در ولایت لوگر دو تا جوانا خود القاویز کردن، دلیلش همی بود که مشکلات فامیلی و یکیشان مشکلات اقتصادی و بیکاری بود که این باعث شده که جوانا روحی خود دیگه از دست بدن و هیچ فکر برای آینده خود نداشته باشن.
تشکر خانم عطا. حال مهمان ما آقای یما سخنیار یه ذره وقتشان کمتر است، از او خاطر از اونها یه ذره سوال زیاد بکنیم که باز استودیو رو ترک میکنن یا برنامه رو ترک میکنن. آقای یما سخنیار، در این روزا بسیار زیاد گزارش های مختلف که از نظر گذشتاندم دیده میشه که میگن بر اساس اطلاعات اداره ملی احصائیه و معلومات حکومت طالبا که ماه گذشته به انتشار رسیده، نتایجش میگن که 54.4% جمعیت افغانستان را افراد زیر سن 18 سال میگن تشکیل میدادی. یک نقطه که توجه را جلب میکنه. دیگه مسئله ایست که برنامه جهانی غذا میگه که یک شعار گفتن به خیال سرمایه گذاری بالای جوانان، سرمایه گذاری بالای آینده هست. این دو موضوع را در نظر گرفته شما چی فکر میکنین که حکومت فعلی یا مردم افغانستان یا هر کس که فکر میکنین احزاب سیاسی لیدرها با در نظر داشت این دو نقطه حرکت میکنن، پلان ها را در نظر میگیرن، کدام نقشه را دارن ندارن؟ از شما بشنویم آقای یما سخنیار.
تشکر نظر صاحب. طوری که شما گفتین تقریبا دودر نیست به از جمعیت افغانستان جوانان تشکیل میتن و ایره براتون یادآور شوم که بر اساس گزارش سازمان ملل متحد تقریبا در حدود 50 یا 49% از جمعیت جهان هم یا سن 30 هستند یا کمتر از سن 30 هستند و ایره تخمین میزنن که در سال 2030 این به 57% میرسن. متاسفانه در افغانستان در شرایط فعلی نوع پالیسی مکانیزم برای رشد و ارتقای جوانان وجود نداره که از اینا استفاده مناسب در جامعه بشه و این خودش یک آینده بسیار خطرناک است برای او جامعه اکثر نسل جوان خود سرمایه گذاری نکنه. ما در نهادی که داریم همین شعار ما همین است که سرمایه گذاری در روی جوانان باعث آینده روشن به تمام دنیا میشه و خود جوانان من بسیار خوشحال هستم که در قسمت آموزش سر خود زحمت میکشن، از هر طریقی شده میآموزن. ما فعلا یک کمپاین را در نهاد خود دایر برگزار کردیم در قسمت رشد و ارتقای جوانان در تمام دنیا که از اونا میخواییم که این نظریات خود و مشکلات خود از طریق یک ویدیو کوتاه با ما شریک بکنن که ما او را با نهادهای مربوط با دیگه جوان ها شریک میکنیم از طریق پلتفرم اجتماعی خود، اونا بتونن با هم وصل شوند و خود این نیروی جوان اگر بتونه این پتانسیل و ظرفیت خود را بالا ببره قدرت زیر بسیار بالاتر میشه. طوری که شما میبینین در بنگلادش همین نیروی جوان بود که حکومت مجبور کرد که برکنار شد حکومت فعلی و یک حکومت جدید تشکیل شد. دیگه به نظر من باید اداره های مربوطه در افغانستان سر نسل جوان، سر مکانیزم آموزش و ایجاد شغل، بسیار جوان ها از بیکاری رنج میبرن و بسیار خودکشی های هم که من میشنوام از خاطر نداشتن دسترسی به کار است، مجبور میشه خودکشی بکنه و جوانایی که ما شما شاهد هستیم به ایران و ترکیه میرن با چی مشکلات روبرو میشن و در آخر روز مجبور میشن پس بر افغانستان برگردن. در حصه کاری خود ما براتون میگم که ما در قسمت دادخواهی برای ارتقاء ظرفیت جوانان همیشه تلاش کردیم و میکنیم و همیشه کوشش میکنیم که جوانایی که در داخل افغانستان هستن با ایده و نظریات جوانای دیگه ممالک مخصوصا افغانه ما که اینجا بزرگ شدن و وصلشان بکنیم که نو از تجارب یکی دیگه استفاده بکنن.
بله بسیار زیاد تشکر. حال باز مراجعه میکنیم به شنوندای عزیز ما در داخل افغانستان. آقای نظر نظری از ولایت غور، خوش آمدین به برنامه.
ما سلام عرض میکنم خدمت شما جناب نظر صاحب، بسیار تشکر از شما.
خواهش میکنم. خب روز بین المللی جوانان را گفتیم یک دفعه تجلیل کنیم، یک روز بعد هم هست، یک ذره ناوقت‌تر است، اما شما منیس کسی که در داخل هستین راجع به جوانان چی گفتنی دارین؟ در حال که میگن در افغانستان جمعیت بزرگ تشکیل میده جوانان، از او خاطر شما منیس کسی که در داخل تشریف دارین راجع به جوانان چی فکر و پلان و نظر دارین؟
خب ما سر در قدم نخست سلام عرض میکنم خدمت رادیوی صدای آزادی و شنوندگان صدای آزادی. 12 آگوست روز جهانی جوانان به همه جوانان جهان، به خصوص دختران و پسران جوان افغانستان، که به اونهایی که افکارشان اثر تعصب و تبعیض نیست تبریک میگم. متاسفانه که جوانایی که عواطف و احساس پاکشان قربانی سیاست های قومی و عملکرد ضعیف و منافع شخصی سیاسی بی‌وقار و فرومایی شده، یکی از چالش های عمده فراروی جوانان امروزی که چالش های اساسی که فراروی جوانان قرار دارد عدم تناسب میان تقاضا و عرضه در عرصه کار است، که به همین خاطر هزاران جوان تحصیل کرده هر سال از دانشگاه فارغ میشه، ولی متاسفانه ظرفیت کافی برای جذب اونان در بخش های مختلف کاری وجود نداره. امری که باعث شده نوع سرخوردگی در میان جوان شده، که این وضعیت به معنای نادیده گرفتن پتانسیل های عظیم اونان و تهدید جدی برای پیشرفت کشور است. و همچنان ما در طی این 3 سال سقوط گواهی نمونه های زیادی از تاثیرات روانی در میان مردم هستیم و متاسفانه بیشتر جوانان امروزی در شرایط سخت زندگی قرار دارند و نبود اقتصاد و فقر بیکاری باعث شده که جوانان ما به ترک اعتیاد روی بیاورند و یا از کشور مهاجر شود به کشورهای دیگه. البته جوانان تنها به آینده متعلق نیستند، اونا در حال حاضر نیز تاثیرگذار و ارزشمندند. برای ایجاد و آینده امن دیجیتال و فراگیر باید به صدای جوانان گوش سپرد و به آنها اهمیت داد، و ما از حکومت و نهادهای مسئول میخواهیم که با تصمیم گیری های مؤثر شرایطی را فراهم کند که همه جوانان به ویژه دختران بتوانند به آموزش و فرصت های برابر دست یابند، و علاوه بر این ضروری است که جوانان در فرایندهای حکومتی و تصمیم گیری های مشارکت فعال داشته باشند. این مشارکت می تواند به ایجاد در سیاست های منطبق به نیازهای واقعی جامعه کمک کنه، و همچنان پیشنهاد می کنم که ساختارهای حکومتی بگونه تغییر یابند که جوانان نقش مؤثر خود در تصمیم سازی ها و مدیریت کشور سهم داشته باشند.
بله بسیار زیاد تشکر آقای نظر نظری. خب خانم مریم عطا، وقتی که ما این موضوع رو در فیسبوک گفتیم بسیاری ها عکس عمل نشان دادن، مثلا خانم مسعوده محمدی گفته زندگی جوانان سراسر ناامیدی، استرس و بیکاری است. دیگه آقای خالقیار گفته هیچ جای زندگی نیست. دیگه آقای معروف عزیزی نوشته کردن که زندگی جوانان در افغانستان سراب است، یعنی امروز سرا مشهور که از دور میبینم آدم اواری باز میکنه نزدیک میری می چیزام نمی باشه. آقای احمد نوید گفته که دیوانه شده همه جوان ها، یعنی شما فکر میکنین که یکقدر باید جوان ها باید مایوس باشن خانم مریم عطا؟
خب آقای نظر ما مرفوعشون رو تایید میکنم، به خاطر که امی وضعیت خودمان دارم، یعنی قبلا اولا ما از خود میگم باید یک جوان ما یک دارم که مدرد دل خود بیان کنم. ما امروزم با خود فکر کردم، گفتم وقتی که ما تازه پنتون آغاز کردم در پهلوش کارم میکردم و ای باید شد که ما پیشرفت کنم در جامعه برم. ای به خودم بسیار سخت اما میشه. من روز با خود فکر کردم، گفتم این فردا سیومین سالگرد امارت اسلامی است که در افغانستان امروز تدلیل میشه. اولا که من از این برتان بگم، من روز طرف شارانه کار داشتم وزیر اکبر خان، باور کنید قدر مصارف گذاب شده بود که نمی دیدین سرکار با چی چیزای تنظیم کردن، بیرقار می دیدین امی لوازمه که امی بیرون تنظیم میکنن. خب من نمیگم که چرا کردن، ولی یک بار امی مصرف که اینا کردن ایره با یک امیر یک کار دیگه میکردن، چرا به جوانان فکر نمیکنن؟ خب میگن که والا ما بدبختانن، میگن که ما به جوانان فکر میکنیم. در این شرایط ما زیاد به چیزا نیاز نداریم، چرا به جوانان فکر نمیکنن؟ چرا سر پروژه ها کار نمیکنن؟ من خودم وقتی که در خانه می باشم فکرم به این است، خب آینده ما چطور میشه؟ خب ما که عمرم در گذر است، امی جوانی امیال ما ای من میتونم امیال که ما درد بخونم کار کنم. شاید ما چند سال بعد ما ای توانه نداشته باشم که ما دوباره پنتون بخوانم. همچنان هم مسلک های ما از دوست های ما هستن که در خانه هستن و ای باعث برای طبقه دختر البته ای شده که ازدواج اجباری صورت میگیره. چند روز قبل ما شاهد چندین ازدواج اجباری بودم که دخترهای خردسال یعنی اونا رو به زور دادن، میگن خب مکتب نیست، کار نیست، شما منتظر چی هستین دیگه؟ و ما اینقدر بدبختی است. یعنی وقتی که من از نظر خودم از یک نظر یک جوان نگاه میکنم، من هیچ امید برای آینده ندارم، من امید به می امروز خود ندارم، چی برسه به آینده که من امید داشته باشم.
تشکر مریم عطا. خب با اجازه آقای کاوه، آقای یما سخنیار دیگه ی آخرین دقایقشان است میره. آقای سخنیار، نام مایوسی جوانا رو دیدین، خانم مریم عطا رو شنیدین، در مورد چی گفتنی دارین؟ اگر سخنان تانم جنبندی کنین برای از اینکه نیم ساعت ما و شما پوره شد، اگر بپاین خب ما خوش میشیم. بفرمایین آقای سخنیار.
تشکر. واقعا شرایطی که جوانای افغانستان دارن نگران کننده و بسیار غمگین کننده است برای من. کنا در شرایط قرار دارن که نمیتونن به درس خود ادامه بتن، نمیتونن کار بکنن و در زندان مبدل شده برشان زندگی خیلی سخت است. کار را که ما کرده میتونیم در قسمت دسترسی به آموزش و دیگه علوم آموزشی ما برشان میتونیم که برنامه ها را ترتیب بکنیم و اونا باید فکر بکنن که امی برادر ما میمان عزیز ما که یادآوری کرد که در زبان چینایی یک مورد از تعریف بحرانی است که یک فرصت خطرناک است، میتونن در عین حال از این چالشی که برشان پیش آمده ببینن، اگر بتونن یک فرصت را به خود ایجاد بکنن تا بتونن در شرایطی که قرار دارن به زندگی خود ادامه بدن و یک امید داشته باشن که فردای بهتر برشان خواهد آمد و بخیر میایه یا آمدنی است و خود جوانان بدی تصمیم را بگیرن. چون ما همیشه کوشش میکنیم که از دیگران شکایت بکنیم، لیکن اول باید اگه انسجام بین جوانای افغانستان در داخل و خارج ایجاد شود که بگیرن، یعنی برن مظاهره بکنن و حق خدا بخواین، ولی در شرایط فعلی میفهم برای اونا خیلی مشکل است. در آخر ما امیدوار هستم که یک روز را شاید باشیم که جوانان دوباره برن به درسشان، به کارشان و در یک شرایط زندگی بکنن که تمام جوانای دیگر در حالت فعلی از او مستفیض میشن. تشکر. ببخشید که من نمیتونم ادامه بدم، برنامه دیگه دارم، لیکن انشاءالله در برنامه بعدی من در خدمتتون هستم.
بله بسیار زیاد تشکر محترم آقای یما سخنیار اشتراکتان برنامه، انشالله موفق باشین در برنامه آینده تانم و در برنامه های بعدی انشالله میمان ما خواهد بودین. خب آقای عبدالستار کاوه، حالا شما شنیدین آقای یما را، تعداد از شنونده های ما پیام ها را شنیدین، شما به چی نتیجه رسیدین؟ اگر کم مقایسه شوه مثلا در دیگه دنیا دیگه ممالک چی کردن که تانستن و خواست و آرزوهای جوانای خود رسیدگی بکنن؟ اتر یک چیز شما تحقیق کردین، شما هم در رشته ماستری درس دارین، فعلا در مقطع ماستری فکر میکنم اگر مقایسه کنین با بعضی ممالک دیگه که در خارج شما تشریف دارین. بسیار خلاصه که اگر شنونده ها تلفن کردن ما شما را قطع میکنیم. به هر حال آقای کاوه
بسیار تشکر. نظر سر ما واقعا میخواستم در این خصوص صحبت کنم، یک مقایسه داشته باشیم با کشورهای دیگه، اونا چی کارهایی کردن که تانستن در یک وضعیتشون بهتر شه یا در یک بهبودی قرار بگیرن. خب در قدم اول به خاطر از اینکه ما بتونیم که در یک وضعیت بهتر قرار بگیریم، باید همه ما مسئولیت پذیر باشیم. همه طیف های جامعه باید همون مسئولیتی که در قبال وطن خود دارن او را ادا کنن. ای تو نمیشه که ما تنها یک نهاد را یا یک بخشی از جامعه را مسئول قرار بدیم و بگیم که این مسئولیتی است که تمام بدی هایی که در یک جامعه وجود داره او را از بین ببره، برای ما یک وضعیت مطلوب را به بار بیاره. کی اصلا یک چیزی است که متاسفانه در افغانستان در خصوصا در 20 سال اخیر که یکم جا افتاده و متاسفانه ایز یک ذهنیت حاکم در افغانستان شده. بنابراین ما باید از طیف های مختلف، چه حکومت باشه، چه جوانان باشه، چه روشن فکران باشه، چه تجارهایی که فعلا در افغانستان در خارج از افغانستان حضور دارن، چه شهروندای افغانستان که در خارج از افغانستان وجود داره و همچنین جوانای افغانستان، باید همون مسئولیتی که در قبال کشورشان دارن او را ادا کنن. در این ارتباط من چهار مورد اگر وقت باشه انشاءالله که به صورت کلی ما ایره با مقایسه با کشورهای دیگه توضیح بدم خیلی خوب خواهد شد. در قدم اول شما میدونن که یکی از موارد مهمی که در یک بهبود، مورد اول ایره ما باید ذکر کنم که بهبودی وضعیت جوانان در افغانستان به معنای بهبودی وضعیت افغانستان در کل می باشه، چون وقتی که وضعیت جوانان در افغانستان بهبود پیدا کرد به صورت نرمال وضعیت افغانستان تغییر میکنه، چون بیشتر از 60 درصد نفوذ افغانستان جوانان تشکیل میده و به قسمی که همه میتونن جوانان یکی از رکنها و ستون فقرات جامعه را تشکیل میده. بنابراین ما فعلا همو مواردی که میخوایم ذکر کنم را به شما توضیح میتون. مورد اول مورد اقتصادی است که بیشتر ارتباط میگیره به قشر سرمایه گذاران و یا هم به مو سرمایه دارا و تجارهایی که در افغانستان و در خارج از افغانستان حضور دارن. شما ببینید در افغانستان 71% نفوس کشور در روستاها زندگی میکنن و 61% از همین خانوارها همو درآمد سرانه خود را، همو معیشت زندگی خود را از زراعت به دست میارن و متاسفانه زراعت در افغانستان کلن به شکل سنتی میباشه که همو حاصل یا همه معایدات شاید بایده که باید یک دهقان از او حاصل کنه به او ترتیب نیست و متاسفانه ای به شکل سنتی فعلا هم جریان داره و ما باید در خصوص اصل ساختن از این خیلی کار کنیم. قسم کشورهای دیگه ای را انجام داده، به طور مثال پیشتر برادر ما از کشور بنگلادش یاد کردن و از جوانایشون که تانستان یک تغییر در کشور وجود برن، فعلا همو کشور که یک نخست وزیر تازه انتخاب کرده به خواست همو جوانان یک شخص به نام محمد یونس است. این شخص به خاطر در کشورش محبوب است که در زمانش در سال 2006 این میایه که یک فکر کنم قبل از 2006 سالش درست به یادم نیست، این میایه یک بانک کوچک را با سرمایه 67000 دلار آغاز میکنه و بیشترین کار شامی است که قرضه های کوچک به دهاقین میده، به دهاقین که واقعا نیاز دارن خصوصا به خانم ها. بعدش این انکشاف میده، جوانان را هم داخل میسازه و محصلین و دانشجویان نیازمند را هم داخل میسازه و بالاخره سرمایه زیر به 8 میلیارد دلار و 10 میلیارد دلار میرسونه که فعلا هم این مثال در کشورهای دیگه هم عملی میشه. بنابراین سرمایه دارای ما، تجارای ما نه تنها در بخش را، در بخش های مختلف میتونن با سرمایه گذاری ها و با ایجاد و تاسیس به هم بانک های در این خصوص مفید واقع شن. مورد دیگه که میخوایم
بله آقای کاوه مورد دیگه را نگاه کنین. این مورد اول گرفتیم، این بسیار موضوع جالب بود که واقعا که بسیار در مطبوعات در اون وقت مشهور شده بود. حال آقای فهیم انوری وصل شدن. آقای فهیم انوری خوش آمدین سیب.
سلام و درود، خسته نباشید، دارم خدمت شما شنونده های عزیزتان. در رابطه با پیرامون موضوعی که شما گفتین جوانان، البته که جوانان ستون فقرات جامعه هستند که مخصوصا در ایام خاص که جوانان ما شما در برهه از زمانی که قرار داریم، خیلی جوانان در حالت نرمال نیستن، از فضای روانی گرفته تا
آقای انوری سب این مشکلات جوانان را بسیار وسیع صحبت کردیم. شما یک کم که روی رای حل فکر کنین، باشین کد با ما که تا وقت آقای صادق وقت کم دارن با اونا یک کم صحبت بکنیم. دکتر عبدالقدوس صادق که یکی از کسایی هستن که در سایه تعلیم و تربیت کار کردن و سرمایه گذاری کردن، اونا مهمان برنامه ما شدن. دکتر سب صادق، خوش آمدین به برنامه.
سلام جناب آقای نزدخد، سلام خدمت شما و شنونده ها و میمانان شما، سلامت باشیم در خدمتون.
تشکر آقای صادق. ما به مناسبت 12 همی ما که روز بین‌المللی جوانا بود این برنامه را گرفتیم، تعداد از شنونده های ما سهم گرفتن، اما بسیاری از جوانا اظهار مایوسی میکنن و در پالویش قسمی که شما هم بارها گفتین مشکل بیکاری را طرح میکنن و از این قبیل مسائل میگن، منتها روی رای حل و چاره کسی صحبت نمیکنن، یک پلان درست یک نقشه راه را کسی نمیتونه پیشنهاد بکنن. یعنی کلی توقع داره که حکومت ها یا دولت ها بکنن، منتها در 50 سال گذشته ما و شما شاهد پادشاه‌گردیشی بودیم. غیر از حکومت ها، مردم خودشان چی کنن؟ جوان ها خودشان چی کنن؟ شما من حیث کسی که تجربه دارین چیز پیشنهاد کرده میتونین آقای صادق؟
خب به نظر من اولین کار باید زمینه‌سازی کار برای مردم، باید دولت یک اقدام بکنه و اقدام دولت هم روی پروژه های بزرگ اقتصادی مثلا استخراج معدن افغانستان یکی از بزرگترین پروژه هایی که اگر واقعا در کل ولایت های افغانستان ما پروژه های بسیار بزرگی داریم، مثلا ما در حوزه جنوب غرب فعلا چند تا پروژه های بسیار بزرگی داریم، مثلا پروژه آهن غوریان. چند وقت پیش متاسفانه در زمان جمهوریت همه کارا بود، اول افتتاح میکردم اما از کاری هیچ خبری نبود. شما به شاهدیم که 10 سال پیش اشرف غنی اومد پروژه توپیر به ایران افتتاح کرد، متاسفانه تو فعلا طرف ترکمنستان خلاص شد، اون تا داخل افغانستان هیچ کدوم کاری نشده. شروع پروژه های بزرگ منطقه ای در افغانستان که میتونه زمینی کار برای میلیون ها افغان مساعد بکنه، سرمایه گذاری های بزرگ، کسایی که در افغانستان مثلا سرمایه خود به دبی و ترکیه و کشورهای دیگه بردن، اینا مثلا سرمایه گذاری کردن، اگر واقعا همین سرمایه گذاری به داخل افغانستان باشه، این 100% برای مردم زمینی کار مساعد میشه. شما ببینید پاکستانی که بیش از 320 میلیون جمعیت داره، امروز پاکستانی ها برای همه اینا زمینی کار مساعده، حالا بالاخره یا پولی و پینتر یا کمتر حداقل زمینی کار هسته، اما ما به 40 میلیون جمعیت و 20 میلیون مهاجر 20 میلیون دیگه به افغانستان، باز هم 19 میلیون به ایران و پاکستان کار میکنه، یعنی ما 1 میلیون نفر واقعا به افغانستان داریم شاید که کار ثابت داشته باشه، دیگه کل مردم بیکارن حتی به شمول خود ما. پایی که دولت زمینه سازی نکنه، پروژه های بزرگ شروع نشه، یکی اینه، یکی بعد دولت پروژه های بزرگ شروع کنه، مثلا دیوم دولت به مردم وام بده، اگه واقعا دولت اقتصاد بزرگی داشته باشه بتونه برای مردم وام بده، ما حداقل میتونیم با گرفتن وام، چون افغانستان کشور زراعتی و مالداریه، میتونیم برای مردم کمک کنیم تا اینکه دیگه زمینی کار به داخل افغانستان مساعد بشه، مثلا پروژه های کوچکی متشبیس های کوچکی مثلا شروع بشه، مثلا گودری و دامدری و مرغداری و امثال کارا، مردم میتونن به این روی اینا سرمایه‌گذاری کنن. مثلا سوم هم گرفتن وام های بسیار بزرگ دولت میتونه از بانک جهانی و از دیگه جا بگیره تا اینکه مردم دیگه دست اینا به طرف کشورهای دیگه دراز نباشه. حتی ما شما در چند وقت پیش گزارش شنیدیم از سیگار که مثال در طول 20 سال امریکا یا بیش از چند تریلیون دلار به افغانستان کمک کردن، اما کمک های اینا متاسفانه به درد مردم نخورده. کمک اینا کمک هایی بده که ما بزرگا بگرفتن و پول انتقال دادن پس به خارج. ما راه حل لازی چالش اینه که دولت باید یک تصمیم برای استخراج معدن بگیره و برای کارهای اومالمنتیه بگیره، کارهایی که حداقل مردم بتونه در هر پروژه، مثلا در سمت شمال پروژه کانال خوشتفه مثال یک امیدواری برای مردم داده، خوبه. مثلا پروژه توفی هم افغان ترانسمز هم سال از اینا کارهایی که دولت میتونه روی سرمایه گذاری کنه. ما فعلا شما به جریانیم که مسائل مواد پترولیم به افغانستان چقدر قیمته. یک لیتر گاز مثلا از اسلام‌قلعه بود طرف به یک افغانی یه پول ما به این طرف مثلا 50 افغانی. این حداقل ما عمری روی شاید اگر دومین کشور نباشیم حداقل 20 کشور نفتی هستیم دنیا. شما حوزه دریای عمر ببینیم چقدر نفت داره. ما مثلا در طول 50 سالی که ما گپ از جنگ و مشکلات میزنیم حالی که مثلا دولت مستقلی داریم باید حداقل روی مسائل استخراج نفت و مواد معدنی اینا دولت زیادتر کوشش کنه تا اینکه زمینی کار به مردم مساعد بشه. ما اعمال فعلا خودش ما صحبت میکنه به ایران ما برق نداریم. مثلا اگر ترکمنستان و ایران سویچ برق خودشان پای ما مگر میتونه کی میشینیم. یعنی فعلا شما ببینیم چین با مو وسعت بزرگی خو تقریبا 30% برق از سولار ما متاسفانه تو نتونستیم یک تجار قانونی بسازیم تا اینکه سیستم سولاری به افغانستان پر بکنه حداقل یک ولایت یک ولی سویلی دو ولایت بتونه برق بده که متاسفانه این چالش ها هست. به نظر من بهترین راه امینه که حداقل مردم و دولت دست به دست هم بگرد بدن و پروژه های بزرگتر شروع بکنن و برای دولت در بعضی جا باید سم بگیره برای مردم هم پری کنه و در بعضی جا هم مردم هم سرمایه پر از افغانستان به کشورهای دیگه نبرم همین سرمایه گذاری کنم تا اینکه شرایط کاروبار برای مردم امیتری مساعد بشه.
بسیار زیاد تشکر محترم دکتر عبدالقدوس صادق خان آباد. خب آقای فهیم منوری شما رای حل و فکر کردین روی رای حل چاره چی است؟ دکتر صاحب صادق خب بازم سر دولت میخواهی کارا رو بکنم اونتا یک پلان طویل مدت است به خیال می موضوع. آقای فهیم منوری به چی نتیجه رسیدین؟ بله آقای انوری فکر میکنم صدایشان قطع شد. میشنه این آقای فهیم منوری از طریق تلفنشان به خیالم قطع شده. خب منتها میگن که فعال معلوم میشه اما صدایشان نمیشنویم. خب به هر حال آقای کاوه قسمت دوم بحثتان ماند. قسمت اول خب فهمیدیم، قسمت دوم پیشنهادتان چی بود؟
مورد دیگه هم هست که باید به او اشاره شوه. مورد دوم پیشتر دوست ما با جزیات در باره صحبت کردن که مدیریت منابع طبیعی است. ما در پهلوی از یک مورد دیگر هم اضافه میکنم که فعلا در شرایط فعلی و همچنان در آینده که بسیار به یکی از موضوعات مهم در جهان تبدیل خواهد شد تو منابع آب شیرین است که متاسفانه در افغانستان ما بسید خیلی زیاد بسید غنی ما از اون برخوردار هستیم اما مدیریت درست نمیشه. متاسفانه ما استفاده درست از اون کرده نمیتونیم که اگر این درسته از این مدیریت درست شد و از اون ما بتونیم در تولید برق همچنان استفادهش تجارتش و فرستادنش به کشورهای دیگه به شکلی که استفاده مفید بتونیم، نه تنها که در قبال از این که برای جوانان زمینه کار مساعد نسازیم یک عواید اقتصادی هم برای حکومت ای ببار خواهد داشت که این میتواند در رشد اقتصادی کشور بسیار مفید واقع شود. مسئله استم که میخوایم که به او بپردازم مسئله دیاسپورای افغانستان و هم شهروندان افغانستان در خارج از افغانستان است. یکی از مسائل خیلی مهم میباشه که بعضی از کشورها هستند، همین کشوری که ما فعلا در حضور داریم ترکیه، تونست با مدیریت درست از این در قسمت های مختلف تونست که از این یک بهره برداری درست بکنه و زمینه از این را که اینا بتارن در رشد اقتصادی، در رشد فرهنگی، در رشد سیاسی یا در زمینه های مختلف اینا یک فایده شان به دولت ترکیه و هم به مردم ترکیه برسه، این زمینه را فراهم ساختن با ایجاد نهادهای دولتی و یا غیر دولتی در خارج از کشور. خب خود شما بهتر میدونید که در سالهای 1980 1970 اینا چندین میلیون مهاجر به اروپا دادن و اینا در طول همین سالها تونستن که با خود شغل پیدا کنن، زندگی خود را بسازن و به یک شکلی فعلا چندین نسل است که همونجا زندگی میکنن و بالاخره فعلا ترکیه را موفق شده که به یک شکل متقابل هم رابطه از اینا را با دولت ترکیه و با ملت ترکیه و همشون به یک شکل دو طرفه در بخش های مختلف بالا از اینا سرمایه گذاری کنن که اگر همچین یک اعتماد سازی در میان مهاجرین افغانستان در خارج از کشور و داخل کشور با نهادهای مختلف ایجاد شود، مطمئن هستم که خصوصا در بخش اقتصادی ما میتونیم میتونیم شاهد پیشرفت های خوبی باشیم، چون وقتی که ما از 8 میلیون مهاجر صحبت میکنیم این یک رقم خیلی زیاد است. اینا میتونن که خیلی مفید واقع شوند، چی در لحاظ فرستادن یک مقدار پولی که بتونه در بخش های مختلف مصرف شود، چی از لحاظ ایده های تازه، چون اونها وقتی که در یک کشورهای دیگه میرن مطمئنا با چیزهای تازه، با ایده های تازه، با خلاقیت های تازه مواجه میشن که حتما کسایی است که میخواهی در کشور خودشان تطبیق شود تا شهروندای افغانستان نیز از او استفاده کرده بتونن. بنابراین ما میتونیم که با ایجاد یک پل ارتباطی میان دیاسپورای افغانستان در خارج از کشور و در داخل کشور یک زمینه بسیار مفید در زمینهای مختلف به خاطر رشد در افغانستان و خصوصا برای جوانان ایره ما ایجاد سازیم، که یک نکته دیگه که بسیار در این روند مهم است ایجاد زمینه‌های تحصیلی برای جوانان افغانستان نباشه، چون بیشتر ما در کشورهای مختلف، در ترکیه، در ایران، در پاکستان، در کشورهای اروپایی، آمریکا، کانادا، تمام جا مسئولین ما حضور دارن و اینا میتونن که به یک شکل یک بنیان یک پل ارتباطی زمینه تحصیلی را به اشکال مختلف بر جوانانی که در افغانستان حضور دارن اینا مساعد بسازن. و همچنان گزینه آخری که ما میخواییم با او بپردازیم و البته بیشتر برای تمام جوانان افغانستان که امکاناتش را داشته باشن، خصوصا دوستایی که محصلی که در خارج داره مربوط به اونا میشه، مربوط به ما میشه، او هم فراگیر ساختن و توسعه آموزش آنلاین است که فعلا در افغانستان برای خصوصا برای جوانان، خصوصا برای قشر جوانان ما بسیار مهم و ارزنده می باشه. ما باید در هر رشته که داریم تحصیل میکنیم، چه علوم اجتماعی است، چه علوم طبیعی است، چه علوم مهندسی است، باید زمینه از ایره فراهم بسازیم که دوستان ما در افغانستان به یک شکل آنلاین ایره بتونن که بهره گیری کنن و یک شکل استفاده کنن. و خصوصا پیشتر هم عرض کردم دوستایی که امکانات دارن، سرمایه دار هستن، در قبال از اینکه عموم مصارف انترنت دوستای کسایی که خصوصا به قشر ناس بتونن برای ادامه تحصیلشان یک از طریق آنلاین کسایی که تمایل دارن به پیش برن، این را باید فراهم بسازن. خب با اگر خواسته باشیم یک جمع‌بندی کلی داشته باشیم، ما قسمی که در اول هم اشاره کردم، اگر ما میخواییم که بهبودی در وضعیت جوانان افغانستان ببینیم، بهبودی کلی در وضعیت افغانستان ببینیم، ما باید تمام با اتفاق تمام اعضای جامعه، تمام قشرهای جامعه دست به دست هم بدیم، به مثل یک زنجیر باید کار کنیم تا یک نتیجه مطلوب به دست بیاریم. در غیر از او اگر ما انتظار رسید داشته باشیم که حاکمیت فعلی انتظارات ما را به یک شکلی به جای بیاره یا یک کشور مشخص بیایه برای ما خدمت کنه و پول بده، این کاملا یک انتظار بیجاست. و اگر به این فکر باشیم، ما متاسفانه سالهای زیادی خود منتظر بودیم که یک بهبودی و یک وضعیت متفاوتی در کشور، خصوصا در وضعیت جوانان به وجود بیایه.
تشکر آقای کاوه. خب خانم مریم عطا، شما شنیدین بعضی از میمانای ما را، شما چی به چی فکر رسیدین، چی چاره به سرتان زد، بسلا کدام راه حل چاره هست در کوتاه مدت؟
خب نظر میمانایتان بسیار خوب بود. یعنی ما میگم که تنها ما از دولت خواهش نداریم، خودمون باید کوشش کنیم، تلاش خود کنیم. ما در برنامه قبل هم گفتم که جوانای ما بدبختانه به تحصیل علاقه ندارن، یعنی علاقه زیادشون برفتن شدن. باید ما از دولت ای خواهش دارم که زمینه کار و زمینه تحصیل درست برای جوانا فراهم کنند. ما اگه ببینیم فعلا هم جوانایی که پنتون میرن یا امی پسرها، البته با ما خود نیست، ما خود یقه نداریم بدبختانه. خب اونایی که میرن دمی پنتون ها فقط میرن و میاین، این قسم نباشه، باید کار شه، باید تلاش پروژه های باشه. و یک خواهش خاص از تجارای خود داریم که امو سرمایه گذاری خوده که میرن خارج کشور میکنن، امو را بیارن در افغانستان تا همی جوانایی که بیکار هستن و همی کسایی که بیکار هستن کار کنن و یک آینده خوب به میامتان خودم فراهم کنن. اینا میرن سرمایه زیاد خود خارج از کشور سرمایه گذاری میکنن. حتی رئیس عزیز بانک که ما شاید هستیم که سرمایه زیاد خود در دبی مصرف میکنن و امور بیارن در افغانستان تا می جوانان مصروف شود و دولت هم باید در این حساب بسیار زیاد کار کنه تا جوانان بتونه که یک آینده خوب داشته باشن، از این مشکلات یک روز خلاص شوی. ما هم این نظر دارم.
بسیار زیاد تشکر محترم مریم عطا. خب گفتیم در فیسبوک اعلان کردیم، تعداد زیاد از شنونده ها پیام ها گذاشتن، بعضیشان میخوانم برتان. آقای سمیالحق سارم اگر غلط تلفظ نکنه گفته فقط زندگی را در این گونه شرایط چگونه میتوانید تصور کنید؟ جوان وقتی نمیتواند ظاهرش از خودش باشد، ظاهرش را باید حکومت رسم کند، چگونه باشد؟ فرصت تحصیل، کار و زندگی با دغدغه پیشرفت نداشته باشد، از بیان افکار و ایده هایش بترسد، آزادی برای نباشد، انگیزه برای آینده خودش که او را در افغانستان ببیند ندارد. مثل از این چیزی نوشته کردن. کسی دیگر نامش مستعار واری است و میشه که شرایط بد و بدتر و بدترین نوع زندگی برای جوانان است. انگیزه درس تعلیم در جوانان دیده نمیشد. یک جوان 12 یا 16 سال درس میخواند، در آخر از بیکاری به کشورهای همسایه به خاطر کار شاقه میرد. از این قبیل مسائل نوشته کردن. خب دکتر صاحب عبدالقدوس صادق، یکی از مسائل شما خب باز به دولت انداختین، منتها غیر از دولت، یعنی مثل کسای مثل شما و دیگرا میگن که تلفن آقای عبدالقدوس صادق قطع شده. خب به هر حال دیگه شنوندای عزیز اگر خواسته باشن اونا میتونن به برنامه وصل شون. خب آقای کاوه، یعنی جذب سرمایه های ملی قسمی که شما هم گفتین، دیگر هم گفتین، یک کار خاص کار داره. تا در کشور امنیت نباشه سرمایه نمیاد، چی سرمایه داخلی و چی سرمایه بین‌المللی. چطور امکان داره به نظر شما که از طرف حکومت این موضوع تره شوه و اعتماد مردم و تجارای ملی و سرمایه دارا جلب شوه؟ به نظر شما یک رای حل است برای این موضوع؟
خب طبعا موارد امنیتی در افغانستان اصلا در چهار دهه اخیر وقتی که ما میبینیم متاسفانه همیشه موجود بوده، اما این به این معنی نیست که اصلا در افغانستان یک چیزی که ما پیش نظر خود داشته باشیم به این فکر باید باشیم فعلا در افغانستان هیچ سرمایه‌گذاری وجود نداره، اما این گونه نیست. فعلا در افغانستان تجارهای بسیار زیادی است، در بخش‌های مختلف سرمایه گذاری میکنند، از کشورهای مختلف، از ترکیه، از چین، از کشورهای عربی پروژه های مختلف در افغانستان پیش میبرند. خب وقتی که یک وضعیت وجود داشته باشه به این معنی است که در بخش‌هایی که پیشتر ما هم با او اشاره کردیم در او بخش هم میشه سرمایه گذاری کرد و این مانع بوده نمیتونه برای از این که سرمایه گذارا یک باعث از این نشه که اعتماد از اونا با وجود بیان و نبیان در افغانستان سرمایه گذاری کنن. به این خاطر حتی فعلا اما اگر واقعا در افغانستان خصوصا در حاکمیت فعلی یک بخش به این کار وجود داشته باشه با طرح برنامه های مختلف میتونن توجهشان جلب سازه. فعلا در همین ترکیه هم ما با بعضی از دوستای هم که در ارتباط هستیم و بیشتر میپرسن که در افغانستان در چی بخش میشه سرمایه گذاری کنیم، بالای کدام پروژه ها میشه بیشتر میتونم برای مردم افغانستان مفید واقع شود که اونا رو بتانیم بالایش کار کنیم. به همین شکل در کشورهای مختلف هم ما فکر میکنیم شاید همچین یک ذهنیت وجود داشته باشه و قسمی که بیشتر شما اشاره کردین طبعا مشکل امنیتی همیشه هست، اما به این معنی هم نیست که هیچ سرمایه‌گذاری انجام نشه. و یک مورد دیگه هم که در این خصوص میخوایم به اضافه کنم، بیشتر هم به این نکته عرض کردیم، نقش دیاسپورا هم باز هم در این نکته خیلی مهم است، چون اینا در کشورهایی که حضور دارن به عنوان یک ممثل هم و کشور در اوجه حضور دارن، بنابراین اونا میتونن که با ارائه معلومات درست در که خصوصا از افغانستان از منابعی که قابل اعتماد باشه با شریک ساختن از او با همو دوستایی که در ارتباط می باشن و هم با کسایی که علاقمند هستن در افغانستان سرمایه گذاری کنن میتونن به یک شکل توجه از اونا را جلب کنن، چون یک منفعت ملی در وجود داره، یک منفعت کلی به تمام مردم افغانستان در وجود داره. بنابراین در وقتی که در این بخش ما فکر میکنیم باید مختص بر یک وجه و مورد رو نبینیم و بسیط با در نظر داشت تمام ابعادش ما باید در نظر گرفته و واقعا بر عملی شدنش کار کنیم. بنابراین قسمی که پیش را مرز کردم ایتا یک چیز مانع بوده نمیتونه و برعلاوه پیشتر دوستای ما همیشه از ناامید بودن سخن گفتن و همیشه از وضعیت بحرانی که در افغانستان وجود داره. طبعا ایتا یک وضعیت هست، ما به عنوان از اینکه در یک شخصی که در افغانستان بزرگ شدیم با تمام وجودم ای را حس کردیم، با تمام وجودم ای را میدانم که چی نوع یک وضعیت فعلا در افغانستان وجود داره و این حرفای هم که میزنم از سر خوشباوری نیست و تنها امیر را میخواییم که یک تا چی باید شکایت کنیم، چون این خیلی مهم است. همیشه با دوستایی که در همین جامعه است در دور بر ما همیشه با اونام که میشینیم همیشه از وضعیت بحرانی افغانستان صحبت میشه، همیشه از وضعیت بد جوانان، از وضعیت بد زنان، اما هیچ کسی جرأت دلیل نداره که عمو پلانی که برای افغانستان داره، عمو فکرت که حداقل در فکرش در ذهنش خطور میکنه به خاطر عملی شدنش یک قدم برداره. این خیلی مهم است. بنابراین اگر واقعا یک بنان یک زنجیری یک کار آغاز شوه و حداقل یک بخش از مرد، یک بخش کوچک از جوانای ما حداقل بتونن با این انگیزه بالای افکارشان و به خاطر عملی شدن افکارشان در افغانستان کار کنن به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم، این میتونه در بهبودی آینده افغانستان خیلی روی داشته باشه.
بله خب شنونده ها می نویسن میگن آقای رمضانی هم خیلی مایوس است، بخیل میگه در عدم قانون بدتر از یک زندان بزرگ شبیه وحشت‌سراست که هر گونه آزادی فردی و اجتماعی و آزادی بیان در آن جرم پنداشته می شد و برای مجازات افراد هیچ حدود حد و حدود مشخص وجود ندارد. اینا به این شکل موضوع را طرح کردن. آقای الیاس نوری می نویسن که در طول تاریخ جوانان به سرنوشت و آینده نامعلوم داشتند. هیچ وقت جوانان یک زندگی منظم نداشته، زندگی مردم افغانستان توکل به خدا است. آقای محمد حیدری میگه جوانان افغانستان ناامید به فکر فرار از وطن که به یک آرامش برسن، که یک جای پیدا کنن تا آرامش داشته باشن. فکر میکنم یک شنونده وصل شده که میگن که قطع شده همکار تکنیکی ما میگن. خب به هر حال این بود تعداد از نظریاتی که از طرف شنوندگان عزیز ما در فیسبوک نوشته شده بود. خب ما بازم کوشش میکنیم که از شنونده ها نظر بگیریم، منتها مشکلات تکنیکی اجازه نمیتنه، به اون خاطر با آقای کاوه آساستا برنامه را جمع‌بندی میکنیم. آقای کاوه، ما دو مثال عمده یا سه مثال عمده داشتیم به خاطر جلب سرمایه های ملی به کشور. یکی مثلا در ایتالیا بود، اونا گفتن که اگر تا فلانی روز هر کس سرمایه خود به هر نوعی که به دست آورده به داخل ایتالیا بیاره و بسپاره، ما از اونا مؤاخذه نمی کنیم، نمی پرسیم که منبع از این کجاست، ایتالیا در این کار موفق شدن. و ترکا هم چند بار اعلان کردن که اگر تا فلانی وقت اگر پیسه هایتان و پولایتان و سرمایه هایتان در کشور بیارین، مثلا اونا هم گفتن ما تحت تعقیب قانونی قرار نمیتیم. مثلا ایران هم تمام سرمایه دارای خود گفتن که اگر به کشور بیاین و سرمایه گذاری کنین، کار کنین، بر شما هیچ کس بسلا اذیت و آزار نمی کنه. از این فرمولا هم شاید یک روز در افغانستان استفاده اگر شود، شاید سرمایه گذاری ملی در داخل افغانستان بیاید، شاید امید به کاریابی باشد. چه فکر میکنین؟ سخنانتان اگر جمع‌بندی کنین، تقریبا یک و نیم دقیقه داریم، زیاد هم نه.
با پاسخ به سوال شما، متاسفانه وضعیت فعلی در افغانستان برعکس است. مردم مو سرمایه داران با هر شکلی که در افغانستان بدون پاسخاز سرمایه دار میشن، بجای از اینکه سرمایه خود در افغانستان به یک شکل در خدمت مردم قرار بدن، او را میبرن به کشورهای دیگه. حتی شاید یک سخنرانی حامد کرزی هم بود، این را میخوایم تو یادآوری کنم، حتی مو این وضعیت را انتخاب کرده بود، هر کاری که میکنن در داخل بکنن، سرمایه تون بیرون نبرن. اما متاسفانه وضعیت در افغانستان برعکس است، چون در افغانستان فکر نمی‌کنم که خطرم بازخواست وجود داشته باشه که این سرمایه را از کجا آوردن یا به کجا میبرن. خب به هر ترتیبش در کل ما بازم چون همیشه در هر جایی که بودم اما یک معلوفه که همیشه خودمان بالای از او باور دارم اوی است که باید همه ما وقتی که میخوایم یک تغییر کلی در افغانستان ببینیم در وضعیت جوانان، در وضعیت زنان، در وضعیت طفلان، در وضعیت سالمندا، باید همگی ما به صورت مشترک بالای از او کار کنیم. اینکه انتظار از این داشته باشیم که یک گروه مشخص یا کشور مشخص برای ما امکانات را فراهم کنه یک انتظار به جاست، چون وقتی که تجربه کشورهای دیگر را میبینیم اینا با تلاش زحمت خود به یک جای رسیدن. اگر ترکیه فعلا در یک وضعیت مطلوب است، اگر ژاپن فعلا در یک وضعیت مطلوب است، همهشان تلاش کردن که به وضعیت برسن. طبعا بحران ها و یا چالش های هر کشور مختص به خودش متفاوت میباشه، اما باید با مبارزه کنیم تا به یک وضعیت مطلوب برسیم.
آقای عبدالستار کاوه بسیار زیاد تشکر از اشتراکتان به برنامه، همچنان از آقای یما سخنیار هم تشکری میکنیم. فردا در برنامه میکروفون شما هم روی امی 3 سالگی حکومت طالبان بحث خواهد کردیم. منتظرتان هستم. خدا حافظ و ناصرتان.